أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس التاسع و ثمانون، جلسه 89 از مباحثه فقه المسجد در باب ما یتعلق به شأن المسجد، به مسئله اعتکاف پرداختیم. در اعتکاف اقوالی بود در تعیین مسجد برای اعتکاف، که آیا در مطلق المساجد اعتکاف جایز است یا در بعضی مساجد ویژه و خاص. در این موضوع چند قول وجود داشت، اقوال هم ادله‌ای بیان کردن. قول اول که مساجد اربعه بود، اقوالش رو ذکر کرد، ادلهش رو ذکر کردیم و به نتیجه رسیدیم که این ادله قابل استدلال نیست. فبقی القول الاول بلا دلیل. اما ادله القول الثانی، قول دوم ادلش چیست؟ قول دوم عبارت بود از تعیین المساجد الاربعه لیکن به ابدال المسجد البصره به مسجد المدائن. قول دوم بود که هم مساجد اربعه هستن، در اونجا فقط جایزه، لیکن به جای مسجد بصره مسجد مدائن هست. این قول، دلیل بر این قول چیست؟ و یستدل علی، بر این قول استدلال شده به یک روایتی که ابن ابی جمهور احسایی در اوائل اللآلی نقل کرده. جناب ابن ابی جمهور در اوائل اللآلی یه روایتی نقل کرده، با آن روایت این که امام مجتبی علیه السلام در مسجد مدائن نماز خونده. ملاک قول اول و قول دوم و قول سوم همه همین بود که در مسجدی که امام یا پیغمبر و یا وصی پیغمبر درش نمازی خونده باشه، یا جمعه یا جماعت. ایشان این روایت رو نقل کرده، گفته و رویه، این تعبیر اول لعالیست، و رویه ان الحسن علیه السلام صلا فی مسجد المدائن، در مسجد المدائن ایشان نماز خونده. اول لعالی جلد 3 صفحه 148. همین رو جناب مهذب الباره هم در شرح مختصر النافع نقل کرده، شیخ صدوق هم در فقیه آورده این رو، از اول لعالی نقل کردن اینها، ایشون هم در اونجا آورده شده. این نقطه اگرچه در برخی روایات از امیر مؤمنان هست که امیر المؤمنین در مسجد مدائن نماز خوند، اما مطابق نقل ایشان از امام حسن مجتبی است. این رو دلیل قرار دادن استدل علیها، به این روایت استدل بها علی القول الثانی، به این روایت استدلال کردن برای قول دوم که مساجد اربعه جایز و اعتکاف، اما به جای بصره مدائن رو قرار داد. خب این قول هم و این ادله هم قابل مناقشه است، قابل اشکاله. اولا عرض ما این است که هذه الروایه لم ترد فی المجامع المعتبره، این روایت در مجامع معتبر نقل نشده، در منابع و مصادر مورد اعتبار نقل نشده، بلکه این روایت روایتون شاذه، روایت شاذه، و در خود اوائل لعالی هم که آمده اوائلی هم درش بحث است و جزء منابعی است که خیلی قابل اعتماد نیست. این اولا. ثانیا میگیم اشکال دوم ما این است که اگر تسلیم بشیم بگیم این روایت درسته، تازه اشکال دوم این است که ما نمیتوانیم با این روایت مسجد مدائن رو بدل مسجد مصر قرار بدیم، بلکه باید چکار رو کنیم؟ زمینه کنیم، بگیم خیلی خوب اون مساجد اربعه هست، اینم یکی دیگه میشه پنجتا. پس لو سلمنا، اگه تسلیم بشیم و اعتماد کنیم بر این روایتی که نقل شده، لابدیم من ضم مسجد المدائن الى المساجد الاربعه در جواز اعتکاف. معقول نیست که ما بیاریم اونجا وقتی روایت دیگه دیم بصره رو برداریم مدائن سر جاش بگذاریم. پس منا انا لازالک اذن میگیم هذا القول که سابقهی و بقیت بلادری، این قولم مثل قول قبلی بدون دلیل باقی ماند و دلیل ندارد. اینم ادله قولشی ثانی بود. ادله جل قول ثالث، ادله قول سوم، ادله قول سوم، قول سوم چه بود؟ به اضافت مسجد المدائن الى مسجد الاربعه، مساجد الاربعه، این که اعتکاف در مساجد چهارگانه جایز است و مسجد مدائن در میشه مساجد خمسه در واقع، پس اختصاص و اعتکاف به مساجد خمسه یا اختصاص مساجد خمسه به اعتکاف. این در حقیقت قول سوم تجمیعی است بین قول اول و دوم، قول اول مساجد اربعه، قول دوم مسجد مدائن زمینه شده دلیلشون، پس در حقیقت تجمیع بین قول اول و قول دوم است که اینها با هم قرار بگیرن، لذا دلیلشون هم نفس دلیل فی قول اول و ثانی، دلیل این قول سوم هم نفس همان دلیل قول اول و قول دوم است که گفتم پیغمبر یا امام صلات جماعتی رو در این مساجد اقامه کرده، چون نماز جماعت اقامه کرده در این مساجد امام یا پیغمبر، لذا از که محضر شما که این جایز الاعتکافه. و این رو هم شیخ صدوق در مغنم همین رو ذکر کرده، ما هم سابقا ذکر کردیم و از کنم محضر شما که اشکالش هم نفس المناقشه، همون اشکالی که در قول اول بیان کردیم و هم اشکالی که در قول دوم بیان کردیم، اشکال المناقشه تو علل قول ثالث تجمیعان بین المناقشتین، مناقشت الادلت القول الاول و مناقشت الادلت القول الثانی، این از سوره محضر شما اینجاست. اما بریم به سراغ ادلت القول الرابع. اما قول چهارم چطور؟ قول چهارم این است که اعتکاف فی المسجد الجامع جایز در مسجد جامع است، تو مسجد جامع می شود. البته این مسجد جامع که میگیم یعنی غیر از مساجد اربعه فی المسجد جامع، این حرف در اینجا که روایاتش هم میخونیم اینه که در مسجد جامع فقط جایزه، یعنی مساجد اربعه و بعدش مسجد جامع من کل برست. این قول چهارم استدلال و دلیلش عدت و روایات، چند روایت هست، چند روایت که اقل چهار روایت بیش از این هم قابل احصا هست. عده‌ای از روایات دلالت می کند که یجوز الاعتکاف فی المسجد الجامع. از جمله روایات اینه: یک، روایت اولا صحیحه حلبی، صحیحه جناب حلبی است در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 400 حدیث 1 این روایت رو بیان کرده، از شیخ صدوق هم نقل کرده، فرمود محمد بن علی بن حسین به اسناده عن الحلبی، اسنادش هم صحیحه، لذا ما میگیم صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال، امام صادق فرمود لا اعتکاف الا بصوم فی مسجد الجامع، فرموز اعتکافی صحیح نیست مگر این که این اعتکاف با روزه در مسجد جامع همراه باشه، هم به صوم است، چون یه روایتی عده ای از طایفه از روایات داریم که میگه اعتکاف بدون روزه نمیشود، اعتکاف همراه روزه است اما فی مسجد جامع، در مسجد جامع. خب این روایت اولا از جهت سند لا اشکال فیه، گفتیم روایت صحیح است، از جهت دلالت هم لا اشکال فی دلالته، در دلالتش هم اشکال وجود نداره، تصریح کرده لا اعتکاف الا بصوم فی المسجد الجامع، فرمودن اعتکافی نیست مگر با روزه در مسجد جامع باشد، این اصل هم برای اینه. خب در مسجد جامع جایز است، این یک روایت، این روایت صحیحه هم سندن هم دلالتن و تا اینجا این میتونه دلیل باشه برای قول رابعه. باز تأکید میکنم که وقتی که اینجا میگه فقط مسجد جامع، بعد از مساجد اربعه و مسجد جامع. روایت دوم از مجموعه عدت و روایات صحیحه داوود بن سرحان، صحیحه داوود بن سرحان که این روایت هم وسائل در همون جلد 7 صفحه 401 حدیث 10 از کافی هم نقل کرده، انهم عدت من اصحاب ناس، از عده ای از اصحاب کلینی نقل میکنه، ان سهل بن زیاد، ان احمد بن محمد، ان داوود بن سرحان، ان ابی عبدالله، از امام صادق قال، امام صادق فرمود که ان علی علیه السلام کان یقول، امیر مؤمنان علی علیه السلام اینطور می‌فرمودند، خیلی از اوقات اینطور می‌فرمودند لا ارى الاعتکاف الا فی المسجد الحرام، من اعتکاف رو نمی‌بینم، یعنی باور ندارم مگر در مسجد حرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم او مسجد الجامع، یا یک مسجد جامعی از هر شهری هر کجا در یک مسجد جامع، دیگه اینجا معرشیدم نیست، عهدی هم نداره که معلوم باشه مال کدوم مسجد جامع، مسجد جامعی در هر جا در هر شهری. بعد زیرش فرمود ولا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا یجلس حتى یرجع و المرأة مثل ذلك. نبودن معتکف، وقتی معتکف شد از مسجد نبود خارج بشه مگر برای حاجتی که لابد ضروری است و بعدم حاجتش انجام داد نبود توقف کنه، باید نبود بنشینه اونجا توقف کنه تا اینکه چیکار کنه برگرده. خانم هم نبودن باز همینه، فرق بین آقا خانم. این روایت ما بهش میگیم صحیحه داوود بن صفوان. این حدیث باز میگیم لا اشکال فی، اشکال در این حدیث نیست، از نگاه ما روایت صحیح است، حدیث صحیح. اما و این قیل به عدم اعتباره، اگرچه بعضی گفتن این روایت سندن قابل اعتبار نیست. چرا؟ چون گفتن مشتمل بر سهل است، سهل بن زیاد. لیکن ما کرارن و تکرارن گفتیم که ان سهل بن زیاد من اجلاء الاصحاب عندنا، در نزد ما از اجلاء است. پس در سند روایت لا اشکال فی تعبیر صحیح کردیم، از جهت دلالت هم ایمن لا اشکال فی ها، در این روایت اشکالی وجود نداره، چون تصریح کرده روشن هم از فرمونم که در مسجد حرام، مسجد رسول یا مسجد جامعی از هر شهری باشد. پس بنابراین این روایت هم اشکالی نه از جهت دلالت نه از جهت سندی نداشت، قابل دفاع بود و قابل استدلال. اما روایت سومی که در اینجا نقل می کنن روایت خبر ابی الصباح کنانی، خبر ابی الصباح الکنانی. روایت رو وسائل در همون جلد 401 حدیث 5 نقل می کند به سندی که محمد بن علی عن علی بن نعمان عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله قال سئل عن الاعتکاف فی رمضان فی العشر الاواخر، سوال شده از امام صادق در باری اعتکاف، اون هم اعتکاف در ماه رمضان در دهه آخر ماه رمضان، که این چطوره؟ قال امام صادق ان علی علیه السلام کان یقول، امیر المؤمنان می فرموست لا ارل اعتکاف الا فی المسجد الحرام او فی مسجد الرسول او فی مسجد جامعین. اما در یک نسخه در هامش وسائل داره به جای جامع جماعت داره، مسجد جماعت او فی مسجد جامعین، یا در یک نسخه فی مسجد جماعت. خب این روایت درست کنم منظر شما اینه که فهمون من اعتکاف رو فقط در مسجد حرام، مسجد نبی و مسجد جامع، که مسجد کوفه و بصره هم میشه مسجد جامع دیگه، اون رو در حقیقت جز اینها میشود از هر بلد. این روایت عرض ما این است که این حدیث، این خبر رسوا در سندش لا اشکال فی سنده، سندش مورد توجه هست. اما من جهت دلاله باز میگیم لا اشکال فی دلالت، اما کی؟ به چه صورت؟ دلالتش بر ما نهنفی، بر مسجد جامع جایز بودن در اعتکاف برگزار کردن، این لا اشکال در دلالتش به حسب متن وسائل، به حسب ما فی متن وسائل. متن وسائل چی بود؟ فی مسجد جامعین، در مسجد جامع. اما فی حانش وسائل در حاشیهش به جای جامعش داشت جماعت داشت. اگر به حسب ما تعرض له فی حامشه در حاشیه پاورقی و حاشیه وسایل شیعه بیان شده متعرض شدن که در یک نسخه به جای جامع جماعت دارست، بنابراین نمی شود استدلال کرد. بنابر متن مسائل جامع هست میشه استدلال کرد بر مسجد جامع، اما در جماعت نمیشه استدلال کرد. چرا؟ چون که استدلال به این استدلال تامی نیست، چون مسجد جماعت مسجد جامع نیست. یعنی مسجد جماعت مسجدون تقام و فیه الجماعت، مسجدی که در جماعت برگزار میشه. خب اگر مسجدی که جماعت برگزار بشه، این مناسب قول پنجم ماست، نه مناسب قول چهارم. قول چهارم اینه که در مسجد جامع باید باشه، اما اگر بنا باشد در مسجدی که تقام و فیه الجماعت جایز باشد، این روایت در این مناسب است، استدلال با آن میشود لقول خامس و لقول پنجم که بعد در بارش میاد. با آن قول این است که اعتکاف جایز است فی کل مسجد جماعت، در هر مسجدی که اقامه جماعت درش بشود میشود درش معتکف شد. پس بنابر این نسخه ای که در حامشه وسائل آمده قابل استدلال نیست. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه یه حرف دیگر، یه توجیه جدیدی ایجاد بکنیم. و اون توجیه جدید میگیم آقا مقصود از مسجد جماعت همون مسجد جامع است. بگیم مقصود از جماعت یعنی مقصود این نیست که مسجدون تقام و فیه الجماعه، نه، مسجد جماعه یعنی مسجدون یصلی فیه جماعتون عظیمتون من المسلمین، ادهی از مردم نماز میخونن. و از شما محضر شما که اگر بگیم این باشد، چون در عرف بین دو تا تعبیر فرق میذارن، الان در عرف سوال کنید بگن مسجد جماعت، ازش نمیفهمن مسجد جامع رو، بلکه ازش میفهمن مسجد چیه که تقام فیه الجماعت. اما دو تا تعبیر هم هست، یکی مسجد و جماعت، یکی هم مسجد و تصلی فیه الجماعت. این مسجد جماعت با مسجدی که درش نماز جماعت خونده می شود عرف فرق می گذارید، یکی ازش رو نمی فهمه. دومی رو که همین مسجد جماعت مسجدون از کنم که تصلی فیه الجماعت یا مسجد جماعت، مسجد جماعت رو ازش مسجد جامع می فهمن، اطلاق بر جامع می شه. اما مسجدی که تصلی فیه جماعت، این مسجدی که نماز جماعت درش میکنه ولو جامع نباشد، ولو جامع نباشد. میگه عرف اینطوره، هر کجا گفت مسجد جماعت ازش مسجدی میفهمد که جامع باشه. اما اگر گفت مسجدی که تصلی فیه جماعت نماز جماعت درش خونده میشه، اونجا میفهمه که جامع ممکنه نباشد، یه جای نماز مثل مسجد قبیله، مثل مسجد بالا، اونجا تو صد لافیه جماعت درش نماز جماعت خونده میشه. بنابر این توجیه اگر بگیم مسجد جماعت مقصود مسجد جامعه است، اینجا یوم که نور استدلال رو بریم خبر عبد سباه کلانی بر مانندی که قول چهارم باشد. این ازشون هم محضرشون بنابراین قابل استدلال هستش، اما اگر غیر از این باشه نه دیگه قابل استدلال نیست. مگر این که باز یک نکته دیگه میشود بیان کرد، از یه راه دیگه هم میشه بیان کرد استدلال. دوباره بگیم اللهم الا ایه، مگر این که یه جور دیگه دوباره توجیه کنیم، بگیم آقا این مسجد جماعت، این عنوان تعبیر به مسجد جماعت، این مرددون بین الجامع و الجماعت، مردد است بین مسجد جامع و مسجد تقام و فیه الجماعه، بین مسجدی که جماعت خونده میشه یا مسجد جامع، مردد بین این دو تا هست. وقتی که یک حدیث درش یک تعبیری که مورد استدلاله این مردد شد بین دو مفهوم، بین دو تا مصداق و معنا، میگیم این از جهت دلالت میشود چی؟ میشود مجمل، میشه مجمل. در مجمل باید چه کرد؟ نمیشود به ظاهر اجمال عمل کرد که منظور کرد، بلکه در مجمل باید به قدر المتیقن تمسک کرد. لابدیم فی دلیل المجمل لابد لنا من التمسک به قدر متیقن. اون وقتی که ما بین جماعت و جامع مرددیم، قدر متیقن شدونه جامع هستش. اگه این دور باشد میشود اون وقت به مسیر جماعت هم استدلال کرد. اگه این طور باشه طایفه دیگری از روایات همه میان به سراغ هم، طایفه از روایاتی که مسیر جماعت داره همه میان به سراغ همین قول چهارم و دلیل بردین میشود. پس تا به حال اونچه که بیان کردیم اینه که در این در روایت ابوالسواد کنانی اصل این است که در دلالتش بنابر اون نسخه جماعت قابل استدلال نیست، مگر اینکه بگیم مقصود از جماعت همون جامعه است، یا اینکه بیایم در اون نسخه هم بگیم اینجا ابهام ایجاد میشود، اجماع ایجاد میشود و ناچاریم دست از این بردار به سراغ قدر متیقن برویم. این قول چهارم. دلیل چهارم از کنم دلیل دیگر روایت دیگر از قول چهارم. روایت دیگری که باز بهش استدلال شده خبر علی بن غراب، خبری است که جناب علی بن غراب نقل کرده، از او نقل کرده، نقل شده، روایت رو وسائل نقل کرده، در همون جلد 7 صفحه 401 حدیث 4. روایت این است که ان احمد بن السبیح ان علی بن غراب ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابیه از امام باقر قال علیه السلام، امام فرمود المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع. این روایت هم از امام صادق از پدرش امام باقر که امام باقر فرمودن معتکف در مسجد جامع معتکف می شود. این معنیش اینه که مسجد جامع یکی بوده به اعتکاف کافی، مسجد جامع در هر بلدی باشه یجوز. خب این روایت باز نکته که عرض می کنیم خبر علی بن غراب در دلالتش اولا هیچ بحثی نیست، تصریح کرده که معتکف یا اعتکاف فی المسجد جامع، از این تأثیر بیشتر نمیشه. اما سندن از این سند چطوره؟ میگیم فحسب ما فی متن الاسترسال، این روایت هم در استرسال هم در تعذیب شیخ دوسی در هر دا نقل کرده استش. اولا شیخ دوسی تعذیب رو نوشته بعد استرسال رو نوشته. استرسال در نسخه استرسال علی بن غراب دارد راوی، اما در تهذیب علی بن عمران داره بدل علی بن غراب. اینجا خبر علی بن غراب دلالتش واضح است، اما سندش حسب آنچه که در استرسال آمده علی بن غراب است و سائل هم همین رو نقل کرده، ما هم در متن همین رو اسمت نافل متن. اینجا آقای علی بن غراب لمیو است افتر رجال، علی بن غراب توضیح نشده در رجال. اما اگر نه در متن تحریف وارد شدیم، گفتیم که اینجا ما به متن تحریف تمثل گفتیم، در متن تحریف علی بن عمران هست، علی بن عمران و هو واسمون مورد وسوقه، مشکلی وجود ندارد. پس دو تا اعتماد درباره این حدیث هست. یکی این که علی بن قرابه است راوی حسب اون که در استرسال در رسال آمده، اما در بعضی در تحریب مثل که در متن تعزیز دارد اونجا علی بن امرانه و این موثقه. خب اینجا چه شد؟ امر مردد شد بین امرین، بین موثق و غیر موثق. ما اینجا دو تا نسخه، دو تا مطلب، دو نفر اینجا هستن. یکی در این سند علی بن قرام، یک بار علی بن عمران. علی بن عمران باشه میگیم روایت معتبر و صحیحه، علی بن قرام باشه میگیم این در وثوق توثیق نشده و ذکر نشده، توثیق نشده، میگیم از سر محضر شما اینجا ما از سر محضر شما نمیشود به این استدلال کرد. وقتی امر مردد شد بین الامرین، بین موثق و غیر موثق، نتیجه در قضیه تابع چیه؟ اخص مقدمتین. اینجا اخص مقدمتین کدام است؟ عدم توثیق، این که موثق نباشد. پس اینجا اگر به این مرحله رسیدیم، مردد شدیم بین علی ابن عمران و علی ابن عشان غرام، چون علی ابن غرام موثق نیست، توثیق نشده، نتیجه میگن تابع اخص مقدمته اینه و اصلا ممکن امکان استدلال وجود ندارد بر این روایت. این عشان تابع اینجا چهار روایتی که دلیل بر دو قول چهارم گرفته شد، اما قول پنجم و دلش رو تحقیقش جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.